بخش 27.
کجول آمد و نشست پای ستون وسط زیر زمین، دستها را جلو آورد و چری گفت
نه بیار پشت،
و دستهای کجول را از پشت به ستون بست. ناهید که از دریچه سلول با آنها نگاه میکرد گفت
اونجا چه خبره؟
چری سرش داد زد
برو بتمرگ سر جاد دیگه،
و لگت زد به در آهنی و صدایش را درآورد. چری که رفت و در زیرزمین را قفل کرد، کجول سرش را تکیه داد به ستون، پاها را دراز کرد و گفت
دیدی آخرش هم بند شدیم؟
این نمایش جدیده؟
کجول گفت
چه نمایشی؟ تو که مرگ تطمیه، نمایش دیگه برای چه؟
من که نمیفهمم چی شده.
نخواستم تسلیم بشم، همین.
تسلیم کی؟
تکش.
پس عاشقت رعوف کجا بوده؟
خاک بر سر هر دوشان.
کجول و ناهید گاهی بحث میکردند و ناهید میگفت
تو به خدا و قیامت ایمان نداری؟
این حرفا بازی آخونداست برای سرکیسه کردن مردم بیچاره، آدم های عوامی مثل تو.
خالق تو کیه؟
نمیدانم، نمیخوامم که بدانم.
چرا نمیخوای بدانی؟
دوست ندارم به گذشته آینده فکر کنم. نامدنم دست منه، نرفتنم دست من. همه یه روز میان و یه روزم میرن. مهم چیزی که الان در دست منه، همین الان، همین.
یعنی فقط به همین حال فکر میکنی؟
حال را بچسب، به قول شاعر دم را غنیمت دان آنقدر که بتوانی.
ناهید فکر میکرد که حالا کجول چه حالی دارد و چگونه میخواهد دم را غنیمت بشمارد. دوست نداشت این حرفا را بزند و نمک به زخمش بپاشد. کجول اما حرف میزد با ناهید، انگار درد مشترک وادارش کرده بود که هم صحبت ناهید بشود. از پدرش گفت که چند ماه پیش توی درگیری با پاسدارها کشته شد. از مادرش گفت که هین فرار تصادف کرد و مرد. از بهرام گفت که بعد از مرگ پدرش شده بود پشت و پناه خواهر. روز دوم بود که کجول از چری خواهش کرد در سلول را باز بگذارد تا بتواند با ناهید حرف بزند. نمیخواست با کسی حرف بزند که نمیبیندش. میگفت
تا چشما همدیگر رو نبینن حرف زدن مزه نمیده.
چری گفت
برای من مسئولیت دارم.
کجول گفت
میدانم، ولی خب ما که کاری نمیتونیم بکنیم. تو هم که هستی و حرفای ما رو میشنوی، از چی میترسی؟
چری در سلول را باز کرد و به ناهید گفت
از جا تکان نمیخوری.
کجول چشمش که به ناهید افتاد لبخند زد و سلام کرد، گفت
میبینی؟ به قول فارسا خیاط توی کوزه افتاد.
چرا؟ تو که رئیس بودی؟
مهم نیست، مهم اینه که الان شدم مثل تو، یک زندانی.
شک ندارم آزادت میکنم کاک رعوف.
کجول اخم کرد و گفت
ای شیک بری، حالم ازش به هم میخوره.
چری خندید و گفت
او که خیلی دوستت داره. یادت نیست آن روز که موات را کوتاه کردی چقدر سر و صدا کرده بود؟
بس کن چری.
با سر اشاره کرد به سمت در و گفت
برو نگهبانی بده.
چری پا به زمین کوبید و گفت
دیگه رئیس من نیستی که دستور میدی، در را میبندم. آ
به خاطر خودت میگه، نگهبانی بده که غافلگیر نشی.
تو حرف نزن.
اگه چری اجازه بده من حرف میزنم.
چری رفت کنار در و گفت
آنقدر حرف بزن تا جانتان در بیایه،
و شروع کرد به قرولند. نه ناهید شنید که چه میگوید و نه کجول که نزدیکتر هم بود. کجول سرش را تکیه داد به ستون آهنی و چشمها را بست. در سایه روشن زیرزمین ناهید طرح مبهمی از چهره او میدید، اما سکوتش را میشنید. باید او را به حرف میکشید. از چه میپرسید؟ از گذشته او؟ شاید خوشش نیاید. از همین سلول شروع میکند. گفت
چه شد این سلول را ساختن؟ میدانی؟ آخر قبلن که نبوده، بوده؟
کجول گفت
میخوای بدانی که چه؟
اشکال داره بدانم؟
نه، اینطوری وقتم میگذره.
و از معلم اسیری گفت که همه کاری بلد بود، بنایی، گچکاری، نجاری. میگفت این سلول را او ساخت، سلول خودش را. میگفت که خیلی خوش زبان بود، جانم از زبانش نمیافتاد. میگفت که یک بار کاک رعوف به او گفت حرامزاده، و او گفت
من هیچ وقت به مادرت فوش نمیدم، شاید اون زن پاکی باشه.
میگفت که رعوف دوست داشت وقت مرگ کمکش کند. آزادش کرد و یک تیرانداز ناغافل زد وسط پیشانیش و خلاص. ناهید سرش رو گذاشت روی زانوش و نم نم عشق ریخت. گفت
بس این چوب خطا هم کاران خدا بیامرز بود.
برای او گریه میکنی؟ مگه میشناختی؟
حتما باید بشناسم.
کجول چند بار عجب عجب گفت و گفت
پس من چی کنم؟ پدرم، مادرم، بهرام.
و از آن تصادف لعنتی گفت که هین فرار از تهران به سمت کردستان جان مادرش را گرفت. ناهید گفت:
چرا فرار؟
میخوای همه چیز منو بدانی؟
ناراحت شدی؟
کژول گفت که پدرش ساواکی بود و تحت تعقیب. اصالتش کرد بود و اینجا میتوانست خودش را قایم کند. کم کم جذب کمله شد و آخرش هم جانش را در این راه از دست داد. گفت:
این انقلاب همه چیز از من گرفت. همه چیز. من نمیفهمم تو یه احمق چطوری داری خودت فدای این انقلاب میکنی؟ ها؟ چطور؟
پس این هم نمایش بود ها؟
کژول سرش را به چپ و راست تکان داد و صدا بلند کرد:
اه از این همه نفهمی تو.
چری آمد و نشست روی صندلی فلزی و صدایش را درآورد. گفت:
چرا داد میزنید؟ میخواید همه بفهمن؟
ناهید نشست کنج سلول و گفت:
در را ببند.
کژول با سر اشاره کرد که در را ببندد و چری در را بست. در قیشی کرد و بسته شد. سلول ناهید را بلعیده بود. کژول سرش را نرم نرم کوبید به ستون و خودش را سرزنش کرد:
تو کلمه نتونستی حرف درست حسابی بزنی. کژول، چی باقی مونده از تو؟ هیچ.
و هیچ راهی با خودش گفت و گفت و گفت. چری گفت:
چه میگی با خودت؟
چری، یک سوال میکنم ازت، به جان هر کی که دوست داری درست و راست جواب بده.
چری دست راستش را بالا آورد و صدایش را بم کرد و گفت:
سوگند میخورم جز راست نگویم.
کارم به جایی رسیده که تو هم مسخرم میکنی؟
شوخی کردم، بگو.
کژول من و من کرد و گفت:
اگه کسی مجبورت کنه بری خود فروشی چه میکنی؟
چه؟ این چه حرفیه؟
یعنی تو؟
نه، هرچی شنیدی دروغه، قسم میخورم.
تکیش تهدیدم کرده، میگه کمکای مردم و قاچاق کفاف نمیده، باید.
و بغض کرد. چری به ساعتش نگاه کرد و صدا بلند کرد:
ناهید، 20 دقیقه مانده بشش، وقتشه. امروز نوبت خودمه، قول میدم آرام بزنم مثل کژول.
در فلزی قیجی کرد و باز شد. ناهید دستهایش را جلو آورد. چری تک تناب را از روی میخ چوبی بزرگی که به دیوار نصب بود برداشت و دستهای ناهید را بست. ناهید و چری که راه افتادند، کژول از پشت سر گفت:
مهر ماه شده، ماه درس و مدرسه. الان میبایستی به جای اینکه به نیمکت بست و شلاق بزننت، پشت نیمکت میشستی و درس میخواندی. ببین چه به روز خودت آوردی.
ناهید سرش را برگرداند و گفت:
این سند جنایت شماست. ما داشتیم زندگی ما نمی‌کردیم، شما اومدید و ایجوری شد.
چری زد پس کله ناهید و گفت:
خفه.
و سر برگرداند و به کژول گفت:
و کسه چور هیچ نگری تا خوی.
و ناهید را هل داد به بیرون.